سلام و صد سلام به روی ماه شما عزیزای دل و نازنینای من. خب بگیم ببینم، با مدرسه و شروع سال تحصیلی بعد از 3 ماه تابستون کنار اومدین؟ بچه ها دیدین یه وقتایی روز اول مدرسه وقتی چشمتون به چشم یه همکلاسیتون میخوره ازش خوشتون نمیاد یا حتی دعواتون میشه؟ اما زمان که میگذره همون تبدیل میشه به یه دوست خوب برای شما. قصه این قسمت پرنیانم بی ربط به این ماجرا نیست. حتی میدونم که خیلی از دوستیهای عمیق و قشنگ از همین نگاه ها و دعواهای دیدار اول شروع میشه. خب نازنینای من، قشنگای خودم، به نظرم بهتره بریم سراغ قصه این قسمتمون. الان دیگه وقتشه. آماده این؟ صبح شده بود و آفتاب نرم و طلایی روی سقف‌های گلی روستا میتابید. هوا خنک و پاییزی بود. برگای خشکیده روی زمین خشخش می‌کردن. نسیم نرم میومد و بوی نون تازه تنور روستا رو با بوی خاک مرطوب باغچه‌ها قاطی می‌کرد. کوچه‌ها خلوت بود. فقط صدای چند تا بچه که با هم دیگه بازی می‌کردن و خنده‌های قشنگشون می‌پیچید توی حیاطا. گربه‌ها کنجکاو دنبال هم می‌دویدن. کلاغا از روی باما قارقار میکردن و انگار همه چیز داشت یه روز معمولی آروم و رقم میزد، تا اینکه یه چیز قدیمی و خاک خورده توی یه خونه گلی کوچیک منتظر بود که ماجراش شروع بشه. یه یادگاری کهنه و دستساز که کسی اونقدری که باید براش ارزش قائل نشده بود و کسی نمیدونست قراره چه قصه‌ای با خودش بیاره. اما اون روز همه چیز داشت آماده می شد تا یه داستان تازه با بوی نون و صدای پاییز و یه کمی شیطنت و ماجرا شکل بگیره. هوا خنک بود و صدای باد از بین درختای باغچه می گذشت و می پیچید و برگا رو روی زمین. توی همون حیات کوچیک نوه مادر بزرگ، یه دختر کوچولو به اسم نازنی، داشت دنبال گربه ها می دوید که یه چیزی چشمشو گره. یه وسیله کهنه و قدیمی، یه عروسک دستساز با موهای نخنخ و لباسای رنگ رو رفته.
نازنین جان، این عروسک هنر دست خودمه. یه روزی وقتی همسن تو بودم باهاش بازی می کردم. حالا مال توه.
اینو نمیخوام، آخه این کنه و کثیفه مامان بزرگ.
عروسک روی میز کنار پنجره نشسته بود. گرد و خاک روی موهاش بود و یه جورای غمگین به نظر میرسید. انگار داشت میگفت منم میخوام دوست پیدا کنم. نازنین با رفتاری ناشایست دستشو کشید و عروسکو پس زد. به نظرش اصلا قشنگ نبود، ولی هرچی نگاه میکرد چشمش یه حس کنجکاوی ایجاد میکردن. با خودش فکر کرد این عروسک دقیقا شبیه عروسکای داستانه مادر بزرگ، نه؟ شاید یه چیزی توش باشه. اما هنوز نازنین نمیدونست که همین عروسک کهنه قرار روزای آیندهش رو پر از ماجرا، خنده و حتی کمی شیطنت کنه. روز بعد دمدمای صبح که دیگه آفتاب از درز پنجره‌ها به قاریایی توی خونه میرسید، عروسک کهنه هنوز روی صندلی کنار پنجره نشسته بود و گرد و خاک صبحگاهی زیر نور خورشید روی موهای نخنخ کردش می‌درخشید. نازنین با پاهای کوچیک و پر انرژیش رفت جلو و با دقت نگاش کرد.
تو داری به چی فکر می‌کنی؟ چرا انقدر غمگینی؟
عروسکم هیچ جوابی نداد، ولی انگار یه حس عجیبی توی اتاق پیچید. نازنین نفس عمیقی کشید و موهاشو پشت گوشش زد. تصمیم گرفت اون عروسکو از روی میز برداره و روی تختش بشینه و با دقت نگاش کنه. لحظه ای که نازنین دستش رو روی بدن نرم و کهنه ای عروسک کشید، یه حس عجیب و آرام بخشی بهش منتقل شد. انگار یه دوست کوچیک و صمیمی رو پیدا کرده بود. دوستی که فقط با نگاه و لمس کردنش میشد حسش کرد.
باشه، شاید تو هم بد نباشی، ولی قول بده اذیتم نکنی.
و این تازه شروع ماجرا بود. وقتی نازنین عروسک رو روی تخت گذاشت و خودش کنار پنجره نشست، صدای باد از بین شاخ و برگا می اومد و برگای خشک روی حیاط می رقصیدن. ناگهان عروسک یکم خم شد و انگار به نازنین نگاه کرد. نازنین جیغ کوچیکی زد و بعد خندش گرفت.
تو حرکت کردی؟
از همون لحظه نازنین فهمید که این عروسک فقط یه چیز کهنه و بیجون نیست، یه چیزی بیشتر از یه عروسک کهنه و ساده است. بعد از اون چند ساعتی هر کاری کرد عروسک تکون نخورد که نخورد، تا اینکه تصمیم گرفت یه بازی کوچیک باش را بندازه و ببینه عروسک میتونه باهاش همراه بشه یا نه. ناهار که تموم شد، نازنین عروسک رو برداشت و رفت توی اتاق. با دستای کوچیکش شروع کرد به حرکت دادن عروسک تو اتاق، درست مثل اینکه یه دوست واقعی باشه. نازنین کم کم توی دل عروسک جا گرفت و حس تنهایی روزهای قبلش کم کم از بین رفت. انگار یه جورایی اون برخورد اولشون رو فراموش کرد.
میخوای بریم تو حیات بازی کنیم با هم؟
عروسک به نظر میرسید که کم کم روحیه پیدا کرده باشه. نازنین از بلا پایین رفت و عروسک رو روی سنگای حیات گذاشت.
من میدونم، تو هم میتونی با من بدوی نه؟
نازنین شروع کرد به دویدن و عروسکم با کمی کمک از دستاش بلند شد و ایستاد روی زمین و شروع به حرکت کرد. کم کم از راه رفتن به دویدن رسید. آره، عروسک نازنین حرکت میکرد. اونا خوشحال میدویدن و نازنین بلند بلند میخندید. اما درست وقتی به گوشه حیاط رسیدن، صدای خشخش عجیبی از پشت درخت آمد. نازنین ایستاد و دستش رو روی قلبش گذاشت. نازنین کم کم نزدیک شد و دید که یه جوجه مرغ کوچیک پشت بوته‌ها گیر کرده و تلاش میکنه فرار کنه. نازنین با احتیاط رفت جلو.
هی کوچولو، نترس، ما دوستتیم.
نازنین چند لحظه با جوجه تیخیت سرگرم شد، اما وقتی برگشت و عروسکش رو برداره دید که یه باد شدید اومده و عروسک رو از روی زمین رو بوده و کمی جلوتر کنار حوض آب انداختتش. نازنین با ترس به سمت عروسکش دوید، ولی عروسک کم خیس شده و موهای نخ نخ کردش به هم ریخته بود.
نه نه عروسکم، نکنی تو این هوا مریض بشی؟ چرا حرکت نمی کنی پس؟
نازنین به سرعت عروسک رو برداشت و برد داخل اتاق. روی تخت گذاشتش رو با دستای کوچیکش شروع کرد به خشک کردن موهای خیس و به هم ریختش. قلبش تون می زد بچه ها، نگاش پر از نگرانی بود.
نکنه مریض شدی، نکنه که.
عروسک تکون نمیخورد، فقط چشمش به نظر میرسید یکم خسته و کسل و غمگین شده باشه. نازنین یه نفس عمیقی کشید و تصمیم گرفت که از همه چیز مراقبت کنه. دستای کوچیکش رو به آرومی روی بدن نرم عروسک گذاشت.
نه ترس، من کنارتم، قول میدم خوبت کنم.
با دقت حوله نرم آورد و موهای عروسک رو خشک کرد. بعدش یه لباس نرم و تمیز خودش رو از کمد برداشت، نشست و با دستای کوچیکش کوک زد و اونو با لباس خیس عروسک عوض کرد. حتی یه پتوی کوچیکم روش گذاشت تا گرم بشه. هر حرکت نازنین پر از عشق و مراقبت بود و عروسک انگار کم کم حس میکرد که تنها نیست. نازنین چند ساعت کنار عروسک نشست، باش حرف زد، براش قصه گفت، انقدر براش حرف زد تا حواسش پرت بشه و استراحت کنه.
میدونی روز اول که دیدمت یه کوچولو ازت ترسیدم. آخه همه عروسکام همیشه تر و تمیز و نو و خوش رنگ و لعاب بودن، اما وقتی منو بابت رفتار بدم بخشیدی و با هم تو حیات دویدی، فهمیدم تو دوست منی نه عروسکم. من نمیذارم تو مریض بمونی.
دائم نازنین موهای عروسک رو مرتب میکرد تا خوش بشه، حتی براش یه بالش کوچیکم درست کرده. عروسک هنوز حرکت زیادی نمیکرد، ولی آرامش نازنین باعث شد که نگاهش کمتر روشن‌تر بشه و حس اعتماد و امنیت پیدا کنه. یه چند روزی گذشت. صبح روز سوم نازنین با شوق از خواب بیدار شد و رفت سراغ عروسکش. اما این بار دید که عروسک کمی بلند شده و سرش رو تکون میده. دل نازنین پر از شادی شد.
عروسکم، تو بهتر شدی.
اون با دقت عروسکش رو بغل کرد. آروم دستاشو گرفت و اون روی پاهاش نگه داشت. بعد از چند حرکت کوچیک عروسک کم کم روی پاهای نرمش ایستاد و حتی با کمی کمک نازنین حرکت کرد. نگاهش پر از شادمانی و زندگی بود.
میبینی؟ وقتی مراقبت باشم همه چی درست میشه. تو قوی، دوست مهربون من.
بعد از این اتفاق عروسک و نازنین با هم بازیای بیشتری کردن. جوجه تیغی کوچیکم دوباره به بازی اضافه شد و حتی گربه هم کنجکاو بودن که یه موجود کوچولو چجوری راه میره. عروسک حالا انرژی بیشتری داشت و نازنین فهمید که دوستی واقعی یعنی حتی وقتی کسی مریض یا ضعیف شد با مراقبت و عشق میشه دوباره اونو سرحال کرد. پاییز با صدای خنده های نازنین عروسک و حیوونا پر شد. هر برگ که روی زمین می افتاد انگار می خواست جشن شادی کوچیک اونا رو با خودش به دور دستا ببره. نازنین فهمیده بود که عشق و مراقبت می تونه هر قلب کوچیک و کهنه‌ای رو دوباره زنده کنه. بله، نازنینای من، مهربونای پرنیا، از اینکه همراه ماین خیلی ازتون ممنونیم و امیدواریم توی زندگیتون فرصت داشته باشین همچین دوستای با محبتی رو پیدا کنین. حالا که دوباره فصل درس و مدرسه و بودن کنار دوستاتونه، خوبه که قدر دوستیامونو بدونیم. خب همراهای قشنگ پرنیان، مرسی که شنونده ما این و توی این هوای پاییزی کنار ما هستی. توی این قسمت از پرنیان قصه هم من، بهناز بستاندوست راوی، و همراه شیرین سپهرات و بهادر ابراهیمی بازیگر و همینطور عطیه گلی تهیه کننده برنامه کنارتون بودیم. امیدواریم که از قصه عروسک و نازنین حسابی لذت برده باشیم. تا پرنیان فردا، خدا یار و نگهدارتون باشه عزیزای دل من.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که کدام استان در تولید کاشی و سرامیک در کشور رتبه دوم را دارد؟
اینجا خراسان جنوبی.
این استان سالانه 24 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید می کند و سهم بزرگی از صادرات این صنعت را در سطح بین المللی به خود اختصاص داده است.
کاشی و سرامیک های خراسان جنوبی به کشورهای مختلفی مانند افغانستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان و قزاقستان صادر می شود. این موفقیت حاصل ذخایر معدنی بی‌نظیر مانند کائولن، فلدسپات و دولومیت است که استان را به یک قطب تولید کاشی و سرامیک تبدیل کرده است.
در حال حاضر 3 شرکت بزرگ در این حوزه در خراسان جنوبی فعالند و حدود 1200 نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. این اشتغال سایی نشان دهنده نقش حیاتی صنعت کاشی و سرامیک در اقتصاد استان است.
با در نظر گرفتن این ظرفیت‌های بزرگ میتوان گفت که خراسان جنوبی در این صنعت در سطح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. توسعه بیشتر این صنعت میتواند این استان را به یکی از پیشروترین مراکز تولید کاشی و سرامیک در جهان تبدیل کند.
این استان با عزمی راسخ و استعدادهای بیپایان به طور بیوقفه در حال ساختن آینده‌ای درخشان برای خود است. اینجا خراسان جنوبی است، جایی که هنر و صنعت در هم می‌آمیزند و جهانیان را شگفت زده می‌کنند.
رادیو نمایش پرمیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
مثل خونه. از هول حلیم افتاد تو دیگ، سلام ما رو از ارک تاریخی رادیو میشنوید. مثل خونه امروز تقدیم شما. در روزگاران قدیم مردی فربه و چاق زندگی میکرد که علاقه زیادی به خوردن داشت و بیشتر وقتش صرف خوردن و آشامیدن میشد. یه روز مرد که به بازار رفته بود برگشت خونه. همسرش ازش پرسید چی شده مرد، امروز زود به خونه اومدی؟ مرد گفت شنیدم که امروز همسایه حلیم میپزه، اومدم حلیم بخورم. وقتی که بوی حلیم همسایه به مشامش رسید، سری رفت به خونه اونا، ولی از بس که عجله کرده بود فراموش کرد که دیگی به همراه خودش ببره تا حلیم بیاره، و چون ظرفی نداشت رفت بالای دیگ و با قاشق شروع کرد به خوردن حلیم. اما وقتی دید فایده‌ای نداره و چون خیلی هول شده بود که مبادا نتونه به اندازه کافی حلیم بخوره، با دو دست سرگرم خوردن حلیم شد و چنان روی دیگ خم شده بود که یه دفعه افتاد توی دیگ، و مردم با خنده و صدای بلند گفتن بیچاره این مرد از هول حلیم افتاد تو دیگ. این ضرب المثل در مورد کسی گفته میشه که در تلاش برای کسب سود زیاد ناگهان دچار خسران و ضرر شدید بشه. روایت دوم: مثل سگ پشیمان است. این مثل در مورد کسی به کار میره که به خاطر حرص و طمع هستی و دار و ندار خودش رو از دست میده. روزی روزگاری سگ تنبل و بیکاری در دهی زندگی میکرد. این سگ بیکار همیشه گرسنه بود و هیچ وقت یه وعده غذای سیر نمیخورد، چون باید کسی دلش برای اون میسوخت تا تکه گوشتی یا استخونی برش بندازه، یا یکی از زنهای همسایه اضافه ی غذای شب گذشته رو که میخواست دور بریزه جلوی سگ بذاره. بعد از چندین سال سگ از این وضعیت خسته شد، عزمش رو جزم کرد و خواست به دنبال کاری بره تا غذای ثابتی داشته باشه. با خودش گفت میتونم سگ پلیس بشم؟ نه، اگه سگ پلیس بشم شب و نیمه شب ممکنه به ماموریت بفرستنم و باید از خوابم بزنم. نه، این کارو نمیتونم انجام بدم. با خودش گفت یکی از دوستام سگ نگهبانه، اون سگ از کارش و اوضاع زندگیش خیلی راضیه، تمام شب و بیدار و کل روزو میخوابه. با خودش فکر کرد و گفت نه بابا، من شبا رو باید بخوابم، اینطوری نمیشه، باید دنبال کاری باشم که روز باشه و من شبا رو استراحت کنم. تو همین افکار بود که یک گله گوسفند رو که از ده به چرا میبردند دید. سه سگ هم همراه چوپان داشتن گله رو هدایت میکردن. سگ قصه ما از یکی از سگا پرسید کار شما چیه؟ گفت خب ما باید مواظب گوسفندا باشیم تا حیوانای درنده به اونا نزدیک نشن. صبح تا عصر مراقب گوسفندا هستیم و شبا رو استراحت میکنیم. سگ تنبل که فکر کرد این کار دیگه خواب و خوراک خوبی داره، خواست به دنبال این کار بره، ولی خب این روستا که سگ نگهبان گله داشت، بنابراین تصمیم گرفت اون شب استراحت کنه و فردا صبح را بیفته و به روستاهای اطراف سر بزنه تا اگر اونها سگ نگهبان گله ندارن برای اونا کار کنه. اون شب خوابید. فردا صبح که قصاب محل یه تیکه استخون براش انداخت، اونو نخورد و به دندون گرفت و از روستا خارج شد تا وقتی خیلی گرسنه و خسته شد اون تیکه استخونو بخوره. وقتی از روستا خارج شد از تپه بالا رفت تا به پشت اون رسید. کم کم نزدیک رودخونه شد. سگ تشنه بود. کنار رودخونه رفت تا آب بخوره که ناگهان نگاهی به رودخونه انداخت و دید یه سگ با استخونی در دهنش توی آبه. با خودش فکر کرد که اگه اون استخونو به دست بیارم مدت بیشتری میتونم سیر بمونم و روستاهای بیشتری رو میتونم دنبال کار بگردم. با این فکر سگ خودشو به داخل رودخونه پرتاب کرد تا استخون سگ داخل رودخونه رو بگیره. هرچه توی آب تلاش کرد و گشت سگی پیدا نکرد. تازه در حین پریدن توی آب استخون خودش هم از دهنش افتاد و رفت تای رودخونه و گم شد. سگ تنبل فکر میکرد زرنگی کرده، اما توی آب در واقع سگی نبود و عکس خودش رو داشت میدید و با این زرنگی فقط تیکه استخون رو از دست داده بود. سگ با این افکار توی آب تقلا میکرد تا بتونه از آب خارج بشه که ناگهان به لبه آبشاری رسید و به پایین آبشار سقوط کرد. سگ بیچاره در حال غرق شدن بود و کسی هم نبود اونو نجات بده. در نهایت سگ با کلی زحمت و تلاش تونست خودش رو به تک سنگی که پایین رودخونه بود برسونه و خودش رو نجات بده. هرچند که سگ پشیمون نجات پیدا کرد، اما تا عمر داشت این بلا و گرفتاری رو که به خاطر طمعش بود از یاد نبرد. خب دوستان، روایت ضرب المثل های امروز رو هم شنیدید. امیدوارم فردا هم شنونده ما باشید. به قول حضرت مولانا، این سخن پایان ندارد لیک من آمدم زان سر به پایان می روم. خدا نگهدار. راوی شهیندخت نجف‌زاده. تهیه و تنظیم برای رادیو محمد امین رحمت.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بی‌مانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید که فرش های خراسان جنوبی یکی از مشهورترین فرش های ایران در گذشته بودند؟
تاریخچه این فرش ها به دوران حکومت شاهرخ میرزا در هرات برمیگردد و حدود 600 سال پیش در این منطقه بافته میشد. حالا سوال اینجاست که چرا فرش های خراسان جنوبی تا این حد مشهور و معتبر است؟
بافت قالی در این استان به ویژه در روستاهای مختلف رواج زیادی دارد. جالب است بدانید که بیش از 80% از ساکنان روستاهای خراسان جنوبی به بافت فرش اشتغال دارند. مناطق مختلفی مانند مود، درخش، گسک، چاج، آسیابان و بسیاری دیگر از نقاط مهم تولید فرش‌های دست‌باف این استان هستند.
فرش‌های دست‌باف مود بیژن به ویژه یکی از اقتصادی‌ترین و شناخته شده‌ترین فرش‌های دست‌باف ایران است. این فرش‌ها به دلیل کیفیت بالای بافت و طرح‌های زیبا توجه زیادی را به خود جلب کردند و در بازارهای داخلی و جهانی طرفداران خاص خود را دارند.
به طور خاص قالی‌های نقش‌ریز ماهی این منطقه شهرت جهانی دارند و از مرغوبیت بالایی برخوردارند. روستای درخش که از گذشته تا به امروز یکی از مراکز معروف تولید فرش است، همچنان به عنوان یک نام معتبر در صنعت فرش دست‌باف شناخته می‌شود.
فرش ها نه تنها میراث فرهنگی این استان هستند، بلکه به عنوان یک منبع مهم درآمدی برای مردم خراسان جنوبی عمل می کنند.